بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان شبکه جهانی ولایت. انشالله هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه. ایام عزاداری آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم. انشالله که عزاداری های همه شما از اون قبول درگاه حق قرار گرفته باشه، ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکرده باشید. خیلی ممنونم که یک بار دیگه شبکه جهانی ولایت و برنامه خودتون، برنامه کانون مهر رو برای تماشا انتخاب کردید. افتخار داریم با تقدیم قسمت دیگر از این برنامه حدوداً به مدت یک ساعت همراه شما باشیم. بحث ما در رابطه با تربیت الگو محور بود. در برنامه گذشته ویژگی های کودک 5 ساله از جسمانی رو آغاز کردیم و به 9 ویژگی از این ویژگی ها پرداختیم. دعوت میکنم با ادامه این بحث همراه ما باشید. استاد کرمی بزرگوار هم در استودیو حضور دارن که خدمت ایشون عرض سلام و ادب داریم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله که هر کجا هستن خداوند به سلامتشون بداره.
ان شاء الله. استاد، برنامه گذشته خیلی تونستیم روی مبحث ویژگی‌های جسمانی کودکان 5 ساله تمرکز داشته باشیم. 9 ویژگی بیان شد.
بله.
ویژگی دهم هست یا باید بریم سراغ مباحث دیگه؟
ان شاء الله کودکان 6 ساله رو آغاز بکنیم. کودکان 6 ساله از نظر عاطفی خصوصیاتی دارن که من ابتداءً خصوصیات عاطفیشون رو عرض بکنم. البته دیگه الان رسیدیم به مرحله ای از سن که برخلاف 5 سال قبلی حساسیت‌های خاص خودش رو دارن، خصوصا تو سن 6 سالگی تا 11 سالگی بسیار بسیار تعیین کننده است برای آینده این افراد، چه دختر چه پسر. شخصیتشون شکل میگیره و در این دوره هستش که شخصیت یه جورایی پایه دوره نوجوانی و جوانی رو داره شکل میده و هرچی که ما موفق‌تر باشیم در این دوره، در نوجوانی و جوانی آرامتر هستیم، آسایش بیشتری برای کار داریم، موفقیت بیشتری خواهیم داشت. بنابراین سرمایه گذاری بر چند راه یا چند خصوصیت که خیلی هم نیستن خیلی میتونه ما را به موفقیت نزدیکتر و نزدیکتر کنه. در خصوصیات عاطفی کودک 6 ساله اینطوری عرض کنیم که ابتدا اینه که یه شلوغی و نافرمانی در این سن دیده میشه. علتش هم احساساتی بودن اونها هستش. اگر اینجا والدین از بعد احساسی خودشون احساسی رو جلوه بدن، این کودک احساس میکنه که پس همین درسته، یعنی اون الگو محور بودنی که بحثمون هست اتفاق جدی تری داره میفته و در بحث نافرمانی هم میشه یک نوع احساس و احساس درست. شلوغ بودن میشه اینو احساس درست. از همینجا پای ریزی غلطی داره اتفاق میفته. در بحث روایتی که نبی مکرم اسلام صلوات الله سلام علیه فرمودن که 7 سال و دوم در حقیقت مطیع و فرمان بر میشن، 7 سال اول آقا و سرور بود، اون تکریم شخصیتی و رفتاری رو میطلبید. در 7 سال دوم باید اون تکریمی که میکردیم، مراقبت هایی که داشتیم، الان باید خودشو نشون بده که مطیع و فرمانبر بشن. ولی اینجا یه نکته مطرحه، میگیم که وقتی وارد 6 سالگی بشه به دلیل اون احساساتی بودنش حالت نافرمانی و حالت شلوغ بودن در وجودش هست. خب کار تعلیم و تربیت اینجا نمود جدی پیدا میکنه که وظیفه والدین سنگینی میکنه اینجا، نه به عنوان اینکه وقت اضافی بگذارن، نه به عنوان اینکه الگوان. اینجا رفتار الگو محور والدین برای فرزند ازش که خودشون نشون میده، به هر میزان که خودشون جنبه احساسی متعارض داشته باشن، بچه‌ها این نافرمانی و این شلوغی رو به عنوان یک احساس رفتار میپذیرن و فکر میکنن کار درستیست. به هر میزان که والدین در جنبه آرامش قرار بگیرن و از اون حالت احساسی بیرون بیان، این بچه ها احساس میکنن که همراهی پس لازم هست. دلیلش هم اینه، انسان ها وقتی که احساسی شدن اون همراهی اولیه رو نمیتونن با هم دیگه داشته باشن، با زمانه خوب نمیتونن تا بکنن. ببینید یه وقت یه کسی مشکلی براش پیش میاد، آنگونه ناراحت میشه که حتی با اشیای اطرافش خودش هم نمیتونه سازگاری داشته باشه.
بله.
ممکن است خیلی راحت شیء را بشکنه، شیء را پرت بکنه به خاطر اون عصبانی که پیدا میکنه. ممکن هستش که خیلی راحت فرض فرمایید که آبی رو بریزه، غذایی رو پخش بکنه و امثال هم، یا نه یه چیزی که جلو دستش هست، مثلا یه چند تا لباس تا شده هست، اینا رو به هم بریزه. اصلا این میگیم که با محیط اطراف خودش نمیتونه سازگاری داشته باشه. چرا؟ چون احساسات داره این حرکت رو و این غلبه بر خود رو براش ایجاد نمیکنه، بالعکسش میکنه. این اگر این حالت رو کنترل نکنه والدین، برای این جنبه احساسی بودن بچه یک همچه حالتی رو پیدا میکنه. لذا ما چون در ایام خاصی دلان قرار داریم که تعلق داره به سید الشهدا و یاران و فرزندان و اصحابش علیهم السلام، خوب یک اشاره اینجا داشته باشین. در خطبه هایی که حضرت دارن، خصوصا در روز عاشورا، از صبح تا ظهر مطالبی رو میفرمایند بسیار بسیار قابل تأمل، قابل دقته. ببینید نکته هایی که حضرت میفرماید در بحث تربیت و جلوه های اخلاقی که تو اون کتاب جلوه های اخلاقی و تربیت روز عاشورا آوردیم اینا رو. ببینید تیکه تیکه هایی از این خطبه ها وقتی که دقت میکنین میبینین میخواد به جای احساسی بودن بحث تعقل رو همش بیاره، به جای هیجان نشون دادن بحث تدبر و دقت رو داره مطرح میکنه. اگر بحث هیجانی پیش میاد، هیجان شجاعته، لذا هیجان ترس معنا پیدا نمیکنه. هیجان عرضم بزرگ شما دمدمی مزاج بودن معنا پیدا نمیکنه. تا جایی که وقتی که میخواد صحبت و فرماید با هور، آنگونه صحبت داره که اون رو برگردانه به اون حالت اولیه کودکیش. جالب اینجاست چرا بر نمیگردانه به 2 سال قبلش، 5 سال قبلش؟ چون بالاخره یا شمر وقتی صحبت میکنه با شمر میخواد، ببینید شمر یکی از این درس تاریخی هم هست برای ما، یکی از افراد بسیار بسیار خانواده مبارز در رکاب پیغمبر بودن و وقتی که به حضرت امیر علیه السلام میرسن همون حالت رو ادامه میدن. وقتی که با امام حسن امام حسین هستن تا روز عاشورا که این واقع اتفاق میفته، روز قبلش به اصطلاح، این حالت رو داشتن نسبت پیامبر اهل بیتش، یعنی خانواده بریده از دین که نبودن.
بله.
ابتدا اینطوری نبودن. جالبه پدرش از جمله رزمنده هایی هستش که در یکی از غزه ها وقتی که همه میرن ایشون یک تنه مقاومت میکنه، رسول الله با یک حالت خاصی بهش کلامی را منتقل میفرمایند که به عنوان این که فردی که مقاوم هست، فردی که شجاع هست، فرضی که اینطوری هست. لذا اینا دوره کودکیشون جالبه. یه فرازایی که داره اینجاست، امام حسین علیه السلام در روز عاشورا وقتی که یا شب عاشورا و بحثی که فرصت میگیرن برای نماز خوندن و حضرت ابوالفضل علیه السلام رو واسطه قرار میدن که بتونن نماز بیشتری رو اون شب بخونن، جالبه اشاره به دوره کودکی اون ده فرد داره. این نکته خیلی مهمه. چرا؟ چون که آدم ها اگر در دوره کودکیشون یک مجموعه مطالبی داشته باشن بسیار مهمه. ببین هر دوره کودکی داره که امام حسین علیه السلام وقتی دست میذاره روی اون و اون رو فعال میکنه، هر بر میگرده به دامن فرزند پیامبر، همراه میشه با امام حسین علیه السلام، بر علیه دشمن داره قیام میکنه. حالا اما وقتی که برمیگردیم به موقعیت به اصطلاح شمر، شمر دوره نوجوانی خوبی داره ولی دوره کودکی خوبی نداره.
دوست.
چون دوره کودکی نداره، خوبی نداره، جالبه، کنار فردی در منزل قرار گرفته، شما حساب بکنید این فرد ایشون رو در یه شرایطی قرار میده که در حقیقت احساسات غلبه پیدا میکنه بر تعقل، بر دینداری. این نکته بسیار مهمیه. ما اگه بخوایم وارد همین نکات مهم تاریخی بشیم که فاصله بین حسین ابن علی و شمر را مشخص میکنه، فاصله بین یک لحظه هایی از حسین ابن علی و هر را مشخص میکنه و بعد برمیگرده. جالبتر شما حساب کنید، بست وهب را نگاه بکنید، برمیگرده به دوره کودکی با اینکه مادر مسیحی داره و خودش مسیحیه، ولی نسبت به حسین ابن علی چی میشه؟ یکم چه علاقه پیدا میکنه. دلیلش اینجاست، جالبه، مادرش از جمله افرادی است که خودش در بیانش روز عاشورا داره نطق میکنه، میگه تو اون شرایط خودش طوری پرورش پیدا کرده، جالبه، که در توجه به اهل بیت پیغمبر و بحث شجاعت مبارزه با نفس و مبارزه با احساسات خالی تو زندگیشون میشه یه باب، میشه یه فرهنگ. بعد وهب را میگه با اینطوری من پرورش دادم. همه اینها وقتی که برمیگرده میبینیم که یه همچون موقعیتی پیدا میکنه. تا برگردیم به جایی که جالب اینجاست، یکی از ماموران یزید وقتی که زینب و کبری سلام الله علیها و سجاد علیه السلام با اسرا میبرن به منزل یزید میرسن، میگه که یه مطلب میگه، در امانم من مطلبی را بگم؟ یزید میگه در امانی بگو. میگه که ما مثل این خاندان تو زندگیمون ندیده ایم، به ادب و موقعیت دینی که دارن. به این بسل تربیت با ادب خیلی تفاوت داره. تربیت بیشتر برای غیر انسانه، حالا ما به غلط داریم استفاده میکنیم برای خودمون، ادب برای انسانه. لذا دبستان ادبستان بوده، به دلیل ثقل لسان برای بیانش اومدن دبستانش کردن، یعنی ادبستانه. کلهم برای پرورش انسان از ادبه. برگردیم به آیات و روایات و دعاهای حضرت سجاد نگاه کنیم، همش از ادب بحث میشه. لذا این که اون فرد میگه ادب درسته، یعنی این کلمه صحیحش او به کار برده، حالا شاید از باب این بوده که خب نزدیک به عصر پیغمبره، بحث تعلیم اسلامی هم هنوز نشرش در بین مردم یه جورایی هست، بالاخره مفسر قرآن علیه، هنوز مفسر قرآن حسن و حسین، هنوز حسین العابدینه، اینا تو این خاندان هستن. ببینید میگه که جالبش اینجاست، میگه که ما تو این مسیر اذیتشون میکردیم، چه یک 3 سالش، چه 5 سالش، چه 6 سالش، چه کسی مثل خود زینب کبری سلام الله علیها، چه مثل امام سجاد علیه السلام بزرگ سالا، اذیت میکردیم اینا را، اما یک بار ما فوش ندادن. خیلی مؤدبن، خیلی ادب دارن، اینها را میزدیم، از شطور پیادهشون میکردیم. اشاره به رقیه داره که سنش کمه، 3 ساله، 4 ساله، میگه کفش از پاش در آوردیم، بر روی ریگهای داغ و بر روی خارهای تیز و تیغهای تیزی که پاشو میشکافت و خون از این جاری میشد، درد میکرد، اما ما را فوش نمیداد. عجیبه اینا تو این شرایط هم زبانشون ادب داشت. بعد میگه که یزید اینها نمیذارن شما بتونی حکومت کنی با این ادبشون، مردم به اینها گرایش پیدا میکنن، اگه اینها زبان باز بکنن مردم میشناسنشون. و همینطور هم میشه که بعد از آن که یزید میخواد اذان بگه، به تعبیر خودش بخواد اذیت بکنه حضرت سجاد، بگه که ما با پیغمبریم، حضرت سجاد اون خطبه را خوند، از زینب اون خطبه را خوند، در شام موجب شد هم ورق برگرده، که از اون لحظه بود دیگه بحث 40 تیکه قرآن رسم شد از فرداش برای تلاوت بر حسین ابن علی علیه السلام، و بعد در سر کوچه ها آب گذاشته شد، سلام بر حسین شهید باب شد برای خوردن آب، دقیقا از فردای اون خطبه شروع شد دیگه. لذا جالب اینه که خود دشمنان اهل بیت مقر شدن که ادب کلامی اونها، ادب فرهنگی اونها همه چی رو به هم می‌ریزه. یزید حواست باشه. ببینید چرا؟ چون کودکی اینها کودکی هستش که از دامان والدینی، از دامان والدینی گرفتن آنچرا که نیازشون هست به نام ادب، به نام فرهنگ، به نام سبک زندگی که شیوهش اینطوری هستش. لذا اون حالت شلوغی و نافرمانی که بخواد تو این سن اتفاق بکنه تابع احساسات باقی نمیمونه. این یک. دومین خصوصیتی که تو این سن هست به علت ناپایداری در عواطف تو این سن زود قهر میکنن، زودم آشتی میکنن. این نباید ما را دچار اشتباه بکنه. یعنی اگر دیدیم زود قهر میکنه نگیم اینها همون احساسی هستن پس نباید قهر بکنه. نه، ما اینا این نکات رو عرض میکنم که ما یک رنجی از کار تو دستمون باشه، به عنوان یه شاخصهایی باشه متناسب با اونها پیش بریم. او باید با دوستان خودش خصوصا یه لحظه آشتی کنه، یه لحظه درگیر بشه، یک لحظه قهر کنه، یک لحظه بازی کنند و خوراک به خوراکی و هم دیگه تعارف کنند. این نکته ها که کنار هم اتفاق میفته اینا به عنوان خصوصیت این سن خصوصا 6 ساله ها داره یه تمرینی بهش میده. اون تمرین اینه که در حقیقت مثل سرد و گرمی دیدن روزگار میگن در کلام بزرگترامون هست، این رو تمرین میده اون رو در این که یه جایی نافرمانی یا به تعبیر درسترش بگیم یه جایی خلاف میل در اتفاق میفته، میگه که اگرم قهر کردی زود برگرد، زود آشتی کن. اگر یه جایی احساس کردی که بابا میلت نمیتونن جوابت بدن، بی‌احترامی نیست، قهر نکن، رنجیده خاطر نشو. این داره اینو تمرین میکنه. والدین اینجا باید خیلی خیلی مراقب باشن. جالبه اینجا خدمتتون عرض کنم در 6 سالگی برخلاف سالهای دیگر خیلی دقیقن ببینن والدین چقدر قهر و آشتی دارن با خودشون، با دیگران، با فرزندانشون، با خود همین فرزند. اصلا این پدر مادر با خودشون چقدر قهر و آشتیشون طول میکشه. اگر بنا هست بنا به تنبیه، خب یکی از روش‌های تنبیه برای ادب کردن قهر کردن با کودکان هست، منتها چقدر جالبه میفهمه شما اجازه نداری با کودکت بیش از 3 ساعت قهر باشی. ساعت معین میکنن نه روز. اجازه نداری بیش از 3 ساعت قهر باشی، باید زود برگردی. و این حالت رو داره به عنوان یک روش تربیتی که نتیجه میشه ادب اقتضا بکنه و بهش برسه. پس بنابراین این نکته خیلی مهمیه که والدین به عنوان یک الگو محور که در حقیقت باید بهش برسیم این استش که خودشون در قهر و آشتی مراقب باشن که اون 3 ساعته بیشتر برای اینکه تمرین از بین نره نباید بیشتر بشه.
قبل از این اصلا قهره اتفاق بیفته خوبه یا بده، این هم درباره صحبت بکنید.
ببینید برای بزرگترها اصلا خوب نیست.
بزرگترها
یعنی کسانی که بالغ شدن نباید قهر بکنن. نباید قهر یعنی چی؟ ما قهر مال کیه؟ مال کسی است که زبان دیگری متوجه نمیشه. مثل کودک 6 ساله است.
درست.
کودک 6 ساله اگر زبان دیگری متوجه بود که با قهر و آشتی شروع نمیشد. و نیازی نبود ما تا 3 ساعت یه جایی باش قهر کنیم تا ادب بشه. ببینید؟ پس وقتی که یه فردی بزرگساله داریم توهین بهش میکنیم، قهر میکنیم. یعنی تو کودک 6 ساله‌ای. قهر معنی نداره. بعد خودمونم یعنی کودک 6 ساله ایم، یعنی روش دیگه بلد نیستیم، یعنی مرام دیگه بلد نیستیم، یعنی سخن دیگه بلد نیستیم.
پس در واقع قهر کردن به عنوان یک روش تربیتی در دوره سنی 6 سالگی فقط جایزه.
این قسمت جایزه. میاد بالاتر اصلا ما مجاز نیستیم. میگه قهر معنی نداره. برای چی قهر میکنی؟ به چه دلیل داری قهر میکنی؟ روحما بینه ها معناش چیه پس؟ ما بنا هستش که به عنوان بزرگتر کنار هم قرار میگیریم دائم اون حالت دوستی تقویت بشه. مرکز ثقلش هم تکریم بود، احترام، احترام، احترام. هر چی احترام کردنمون به طرف مقابل بیشتر باشه موفق تریم. حالا همسر به همسر، هر چی بیشتر احترام کنه موفق تره، هر چی حفظ حرمتش کنه هرچون به اصطلاح شخصیتش حفظ بکنه موفق تره. میرین سراغ برادر و خواهر، میرین سراغ پدر مادر، میرین سراغ دایی و عمو و خاله و بعد دوستان. هرچی این شاخصه بیشتر بهش توجه بکنی موفق تریم. لذا اینجا قهر کردن مال افرادی است که متاسفانه متوجه نیستن دارن شأن خودشون رو پایین میارن. چون قرار برای این استش که کودک وقتی متوجه میشه میره تو 7 و 8 و 9 سال دیگه قهرم نکنه اونجا، چون داره تشخیصش بالاتر قرار میگیره. این مال کودک 6 ساله است که چون احساسی که عرض کردین تو وجودش داره شعله ور میشه تو این مقطع است.
درست.
و اما سومی این که برای شناسوندن خودش چون هنوز احساسی خودنمایی داره، یعنی برای فهموندن خیلی از حرفاش، خیلی از حرکاتش از خودنمایی استفاده میکنه. مثل فرض فرمید لباس خریده، میخواد الان کسی حتی فامیل دوره متوجه بکنه، میخواد اون لباس رو یه جوری بپوشه، یه جوری بیاره بهش بگه من لباس خریدم. وسائل به اصطلاح تکالیف مدرسه خریده، میخواد نشون بده. این معنیش اینه 6 ساله است. بزرگتر بشیم چی؟ مگر در حد 6 ساله باقی مونده باشیم و الا معنی نداره خودنمایی. بزرگسال داره خودنمایی میکنه با چیزایی که خریده، با چیزایی که داره، با چیزایی که به تعبیر خودش به دست آورده. میگه اون 6 ساله است هنوز. بحث سختیه من الان بیان میکنم، اینه برای خودم سخته ها که بگم اینه که چون واقعش یه جوریه که شاید به بعضی بزرگتر اگه بگیم بهشون بر میخوره، بگیم که شما سنت هنوز 6 ساله است. ما یه سن تقویمی داریم، یه سن عقلی داریم. سن تقویمی معناش این استش که از نظر شناسنامه مثلا 30 سالمونه، 40 سالمونه، 50 سالمونه. سن عقلی به معنای این استش که نه، در کنار این سن تقویمی افراد لاجرم سن عقلیشون رشد نمیکنه. به معنی اون سن تشخیصی، اون بهره هوش، اون ذکاوت، این خیلی مهمه. ممکنه یه شخصی مثلا 20 سالشه ولی هنوز مثل بچه 6 ساله داره قهر میکنه، مثل بچه 6 ساله خودنمایی میکنه. تو این سن چرا باید خودنمایی میکنه میرسیم، عرض میکنم، ولی خودنمایی مال این سنه، نباید سنه دیگه اتفاق بیفته. پس اگر کودکمون تو این سن خودنمایی نمیکنه اتفاقا اشکال داره، باید باشه خودنماییش. اگر حالا تو سن 15 سالگی خودنمایی میکنه اشکال داره، او هر سنی اقتضای خاص خودشو داره. پس این خودنمایی اینجا اشکال نداره، اما این خودنمایی به معنای جلب توجهه. ما از این جلب توجه باید حسن استفاده را بکنیم. اگه اون الان فرض فرمه یه دفتر نقاشی خریده، یا نه یه نقاشی کشیده، خودنمایی میکنه، اگه من یه نقاشی کشیدم نشون میده، اینجا بحث شخصیت سازی ما ازش باید استفاده کنیم به عنوان یک منبع، به معنای یک جایگاه، به معنای یک وسیله که الان در اختیار ما قرار گرفته نقاشی اونه.
درسته.
او تو شرایط اینطوری قرار گرفته. خب هرچه ما اینجا بتونیم آرامتر و با شخصیت تر با خودنمایش برخورد بکنیم او یاد میگیره. جالب اینجاست خدای متعال طوری این روزنه براش باز کرده، طوری تو این شرایط قرارش داده که از راه خودنماییش میاد به ما جذب میشه. خیلی دقت بشه، از راه خودنمایی ما جذب میشه، به ما توجه میشه. خیلی کار ساده کرده که ما بتونیم بهش بفهمونیم، بهش منتقل کنیم، براش بیان کنیم. ما برای جلب توجه دیگران باید خیلی هنر به خرج بدیم، ولی اینجا خدا سادش کرده، خدا خیلی سادش کرده، تو وجودش آورده خودنمایی بکنه، برای خودنماییش به ما توجه داشته باشه. خب ما چقدر فعالیت بکنیم تا انگیزه توجه درش ایجاد کنیم؟ میگه معلم خواهد مطلبشو جا بندازه، باید خیلی تلاش کنه تا شاگردهاش رو جلب توجه بده. این خود به خود جلب توجه داره میکنه، میگه من اینم، این نقاشی منو نگاه کنی، یعنی من یه تراش خریدم چطوریه، من این لباس رو خریدم، من این کفش رو خریدم، من نمیدونم این عکس رو گرفتم فلان جا. ببینید به شکل‌های مختلف این خودنمایی طوری خدا قرارش داده که محل جاذبه برای این که ما راحت بشیم بهش منتقل کنیم قرار داد. پس بهترین وقت برای پدر و مادر اینه که تو سن 6 سالگی بیاد هر آن چی که آرزو تو وجودش هست منتقل کنه به بچهش. پدر مادر چه آرزویی دارن؟ بچهشون باهوش باشه، الان وقتشه. از این خودنماییش استفاده کنن. آرزو دارن، عرض میکنم اول تیتراشو بگم. آرزو دارن بچهشون عاقل باشه، الان وقتشه. از این خودنماییش استفاده کنن. آرزو دارن بچهشون بسیار با شخصیت و با وقار و به تعبیری با طمأنینه باشه، الان وقتشه از طریق این خودنمایی منتقل بهش بکنن. آرزو دارن بچهشون بسیار آدم فهیم و در حقیقت در روابط اجتماعی متعادل باشه، افراط و تفریط نکنه، الان وقتشه. این خیلی خیلی آرزوها ممکنه داشته باشن، الان وقتشه. من حالا تیتری گفتم. خب چطوری این کار بکنیم؟ ببین الان وقتی داره خودنمایی میکنه، مثلا فرض میخوایم باهوش بشه، هوش رو تقویت کنیم، میاد میگه که من این نقاشی کشیدم، میگه به به خیلی زیباست. اما اگه بخواد زیباتر بشه، شما این هنرت رو بهتر و بهتر نشون بدی، شما بایستی که صبحانه پنیر نخوری. از همین الان وقتشه علاقه پنیر رو از صبحانه بگیریم. باور میکنی حتی ما مذهبی ها هم متاسفانه صبحانه پنیر میخوریم؟ حتی ما مذهبی ها. یعنی اینقدر بد جا افتاده، اینقدر روش بلند، اینقدر سبک زندگیمون غلطه، اینقدر غلطه.
پنیر بدون گردو
نه، فرق نمیکنه، با گردو هم اجازه نداریم صبح بخوریم، قبلا هم عرض کردیم شب بخور، یه شب بخورید به خاطر اون چیزایی که تو وجودش هست. چرا صبح میخوری آخه؟ تحصیل کردمون میخوره، مذهبیمون میخوره. چرا میگی دوتا رو میگم؟ چون تحصیل کرده بود علمیش اومده تو مذهبی هم بابا همه روایت اومده گفته نخورید. پیامبر فرمود نخورید، من میکرد افراد رو. چرا؟ دلیلش هم میفرمود. امام صادق میفرمود. چرا؟ دلیلش هم میفرمود. خب اون یکی هم که مذهبی نیست، خب این همه بحث تحصیلات تو این زمینه داشتن، چرا میخورد؟ من عرضم اینجا از اون عادت هست، عادت میکنی. اما الان بهترین وقته، داره بهش میگه، او میگیره. خیلی به وقت هم داره میگیره تو این سنها. یا مثلا میگه که شما میخواید باهوشتر بشید و بهتر بتونید این به اصطلاح برداشت خودت از این عکس بکنید، دوباره نقاشی دیگری داشته باشی. راهش این هستش که شما مثلا موقعی که غذا میخوری بالای 18 بار بجو. ببینید الان وقتش منتقل کن. چون اون در حال خودنمایی میخواد بیشترین خودنماییش خدا قرار داده ها. جالب اینجاست. خدا دا قرار داده توی زمین این اتفاق بیفته. میخواد اونو به دست بیاره، براش هزینه میکنه.
درست.
علاقهشو هزینه میکنه. کلام ما را به پذیره هزینهش میکنه. همراه ما باشه هزینهش میکنه. بهترین وقته.
در واقع این آموزه ها رو بیایم پیوند بزنیم به اون شرایطی که خودنمایی داره میکنه.
خودنمایی داره میکنه.
بسیار عالی. استاد تلفن داریم. اگه اجازه بدید من رو پاسخ بدیم. سکا خانم زارعی از بندرعباس پشت خط کانون مهر هستن، خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام در خدمت شما و تمام دستان در کاران. من راجع به نوام میخوام صحبت کنم. الان 6 سالشه و این سال میره اول دبستان. این بچه رو خیلی به زبان خود حالا خودم بگم دوست بالش آوردم. خیلی گستاخه، به همه بزرگان بی‌ادبی میکنه، هیچ کس هم جرئت نداره این بچه بگه چرا. یعنی منم که مادر بزرگشم، یعنی اگه یک کلمه تذکر بدم یه هیچ دیگه باز حسابم با کرار کارت مینه. و به این شکلی که من یک بار به دخترم تذکر دادم 6 سال دیگه خونم نریمد. به این خاطر نمیتونم وقتی من میرم سراغش یا جاهایی هستیم که مجالسی هستیم همدیگه رو میبینیم، نمیتونم تذکری بدم. الان نگران اینم که این میخواد بره مدرسه با این همه لوشی هایی که داره دروغ یاد میگه این بچه، یعنی خطا و اشتباهی که میکنه میذاره مستقیما جلو من، میذاره سر مثلا من دیگه آره مادر جون گفت. چون منم میبینه نمیتونم دفاعی کنم یا حرفی بزنم، اینو فهمیده دیگه. پدر این بچه هم متاسفانه بیده که بچه بگه چرا اشتباه کردی، چرا دروغ گفتی، چرا این حرف بده زدی، با مادرش که دخترم باشه دعوا میکنه و مثلا میاره خواهرم اینجور نیست تو اینجوری میکنی. اینو من واقعا توش موندم، به این بچه چی بگم، به این پدرش چی بگم، الان میره مدرسه واقعا چیکار کنه. خیلی ممنون از برنامه‌ی شما.
بسیار عالی. اصلا سوالی که نداشتم. خیلی ممنون و متشکرم سکا خانم زاره. اما قبل از اینکه پاسخ شما بپردازیم، دعوت میکنم همه شما بینندگان عزیز یک بخش رو به اتفاق ببینیم. برمیگردیم، همراه شما هستیم. وقت شما به خیر بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان با شما همراه هستیم با تقدیم برنامه کانون مهر. دعوت میکنم از همه شما بینندگان فرهیخته که با برنامه خودتون از طریق پل‌های ارتباطی ما در تماس باشید. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتون رو حتما به دست ما برسونید. بریم سراغ پاسخ به سوال سرکار خانم زارعی. استاد در خدمتتون هستیم. خانم زارعی باید با نوه بزرگوارشون چیکار بکنن؟
بله، خب خدا خیرشون بده که از همین حالا به فکر هستن.
تا مرتضی و بحثمون هم
بله، با توجه به اینکه یک کودک 6 ساله عرض کردیم پایه شخصیت آینده شکل میگیره، یا به تعبیر دیگر بگیم که آیندهش روی این سن داره شکل میگیره. واقعا هم اگر وقتی مدرسه بره دوالویش نیست دیگه، یا با اون پرخاش و با اون بعد بیرایی که میگد و با اون واکنششون میده خیلی از خودش دور میکنه، یا این که نه موجب میشد که با این برخوردهایی که میشه یک چرخش 180 درجه بده، که معمولا بعضی ها اینطوری هم تو منزل برخورد میکنن، حتی کلمات زشت به کار میبرن، ولی وقتی رفتن مدرسه میشن مظلوم، میشن آدم بی تحرک، آدم بی گفتار، آدم ترسو. خون هر دوش خطرناکه. چه بخواد از اون دسته ای بشه که چرخشی از 180 درجه از منزل داشته باشد و ترسو بشد و خجالتی که آیندهش به خطر میفته، چه بخواد به همین شکل پرخاشی که تو خونه داره یا بدرفتاری که داره در مقابل مادر بزرگ یا دیگران را ترسی. خب مدیر، معاون، معلم، دانش آموزا، اینا واقعش همه که یک نوع برخورد ندارن که. خب یکی بالاخره پیدا میشه باش برخورد بد میکنه، و اون برخورد بد به معنای این که دنیا براش بد میشه، به معنای این که انسانها ناسازگارانه باش برخورد میکنن، لذا لذت بخشی روزگار براش تلخی میشه. ما باید زمینه را طوری قرار بدیم که انسان شادابه، امیدواره، این چنینی باشد که از زندگی لذت ببره واقعا، احساس خستگی نکنه، مثل این دانش آموز از کلاس احساس خستگی نکنه، از مشق نوشتن احساس خستگی نکنه، از کار بهش سپردن احساس خستگی نکنه، بلکه لذت بخش باشه. خب پس بنابراین این که فرمودن یکم چوب برخوردی میکنه، لاجرم میخوام اینو تصحیح بکنم به این شکل، حتما اینطور نیست که تو مدرسه هم همینطور بشه، ممکنه بالعکس اتفاق بیفته، ممکنه واقعا کاملا خجالتی و کاملا ترسو بار بیاد، هر دوش خطرناکه. پس باید چه کار کرد؟ چند تا کار اینجا مطرح میکنن علمای تعلیم و تربیت، اینجا نکات مهمی دارن. اولین نکته‌ای که مطرح میکنن این استش که واقعا با توجه به این احساسی بودنش هم که اول بحث عرض کردیم و با توجه به این حالت تحکمی که در حالا اگه امروز برسیم اگر نه در هفته آینده عرض بکنن، جلسه آینده عرض بکنن، حالت تحکمی که تو وجودشون از نظر عاطفی هست، این هم چه حالت هست، اگر بخوایم جهت درست بهش بدیم، واقعا والدین از قهرش نترسن، چون گفتیم قهر و آشتی اینا دارن. اگر الان مادر بزرگ چیزی بهش گفت نگو قهر کرد، نترسن، یا مادرش همینطور. اینا پس نکته اول رو حرف خودشون وایسن، هیچ ترسی نداشته باشن که چه اتفاقی میفته، چون او وابستگی به والدین رو بعدن بحث میکنیم انشالله، شاید به جلسه آینده بیفته، یه وابستگی خاصی یه جا داره، ولی کودک 6 ساله دیگه به پدر و مادر بالای 80% وابستگی نداره.
درست.
پس بنابراین اگر این 80% وابستگی نداره، حدود 20% تقریبا شاید هم کمتر وابستگی داره، این معنی داره، معنیش اینه که میخواد کار خودش رو استقلال بده، معنیش اینه که میخواد به بچه های دیگه و مدیر، معاون و همسالهم، دوستان، فامیلای یه مقدار توجه پیدا بکنه. خب اونا که همینطوری باش برخورد نمیکنن، اونا که قربون صدقش نمیرن همیشه که، پس اگر شما یه مادر بزرگ یا مادر خودش یا پدرش بخواد قربون صدقش برن، اون تعارضی که عرض کردن براش وجود میاد، خطرناکه. پس شما بیایید با این برنامه روزانه اجتماع همراه کنید خودتون رو. یک، نترسید، تذکر رو بدید و قهر کرد از قهرش نترسید. یک. دو، دوم این استش که واقعا محبت هاشون رو تو زمینه دیگه کم بکنن، توجهاتشون تو زمینه های دیگه کم بکنن. به سنی رسیده که باید تشخیص بده تعادل رو، باید بفهمه این مال اینه که قبلا خیلی توجه بهش شده، خودشم یه اشاره فرمودم، این رو باید کم بکنن. قبلا هم گفتیم 72 بیماری رفتاری در سایه محبت اضافی به وجود میاد، کم نیست 72 تا. این یکیش. پس بنابراین عنایت داشته باشن از محبت‌هاشون، از توجهاتشون، دو تا کلمه محبت توجه، از محبت‌ها و توجهاشون بکاهن. سه، مادر از امروز دیگه دقت بکنه وسائل مدرسه‌شو جمع جور نکنه، مثلا کیفش رو نظم نده، به تعبیری تمیز نکنه، بگو بچه‌ها خودش باید انجام بده، ولو اینکه شلخته رفت مدرسه اشکال نداره، ولو اینکه امروز مداد با خودش نبرد اشکال نداره،
برخورد بکنه با نتایج این شلخته.
احسن. اینه که باید دقت بکنه، حتما مادر بگذاره خودش از راه تشویق. حالا نکته بعدیش، نکته سوم خیلی مهمه، پدر بیاره تو میدون، همش مادر نباشه، الان وقتشه پدر بیاد بگه که فردا میری مدرسه، الان کیفتو درست کن، بعد بخواب. پدر بگه وسایلت درست کن، لباساتو جای خودشو بذار، جورابتو جای خودشو بذار. من عمدن میگم جوراب، چون ممکنه بچه از تو این سن بازی با جوراب رو در به تعبیری یه جای الگو گرفته باشه، سر جای خودش نگذاشته باشه، الان وقتشه. این نظم هم میگیریم، عمدن هم میگیم جورابت هم سر جای خودش بذار، کفش سر جای خودش باشه. خب ببینید اینا نکته است که حتما مادر بیاد پدر رو همراه بکنه، قاطی این کار کنه برای تذکر دادن، همش مادر نباشه. نکته چهارم این استش که حتما پدر و مادر در ارتباط با این مطلب اگر نمیتونن ورود پیدا بکنن، همچنان که مادر بزرگ اشاره فرمودن، مادر بزرگ فعلا زمینه این کار رو داشته باشه و حفظ بکنه که زمینش هم با همون صبر و حوصله‌اش گفتیم هستش، ناچار این ایجاد کنه تا پدر مادر برسن به اون، چون ممکنه پدر به این سادگی الان متوجه این قضیه نشه، از نظر استدلال بهش نمیرسه. و اون اینه که حتما به عنوان نکته پنجمی میخوام بگم که مادر بزرگ در حقیقت وظیفه‌شه که میتونه مادر این رو مادر بزرگ همراه کنه، دختر خودش میتونه همراهش بکنه تا پدر بیاد تو میدون. و اون این هستش که واقعا تو بحث اون خودنمایی هایی که بچه میکنه از امروز به بعد، به عنوان اینکه نمره فلان آوردم، به عنوان اینکه مدرسه تشویق شدم، به عنوان اینکه امروزی همچو بازی داشتیم، به بهانه‌های مختلف الان وقتشه که بچه را متذکر این نکاتی که عرض میکنن داشته باشن. یک نظم در کاراش دارم بهش میگم، اگه میخوای موفق تر بشی باید با کیفت اینطوری همیشه منظم باشه. دو، تو بحث به وقت خوردناش. سه، به معنای این که اون چه که بهش گفته بشه اجرا کنه. دیگه ما نمیریم سراغ این که میگیم چرا جواب میدی، او خودش اتفاق میفته و تبدیل به عادت خوب میشه. این نوع مواردی که الان نارضایتی ازش داره خود به خود میره تو او فاصله ها میفته.
انشالله که مشکلشون حل بشه. خیلی ممنون از پاسختون. استاد بحث رو دامه بفرمون.
بله. بعد از خودنمایی اون حالت چهارمی که بخوام بگیم، حالت تحکم آمیزی که بهش اشاره کردیم هستش. بچه ها وقتی سن 6 سالگی برشه اون محبت های قبلی رو تبدیل میکنه به همین فرمانی که مثل خانم زاره فرمودن برای نوشون، اون حالت تحکم رو دارن، میگه که باید انجام بشه، مثلا باید برای من بخری این تراش رو، بخری باید برای من بخری اون نمیدونم بستنی رو یا اون خوراکی رو. چی باید کرد اینجا؟ آیا این تحکم باید قبول کنی یا نه؟ اون تحکم یک منشأی است برای توجه دادن ما اگر یادمون رفته، دقت ما اگر دقت نکرده ایم یا دقت نمی کنیم. اینجا خدای متعال طوری تر وجود ایشون قرار داده که اون تذکره را برای ما یادآوری کنه، چون ممکنه در کنار هیاهوی روزگار بله. دقت نکنیم به این مطالب. این تحکم آمد فوری یادمون بندازه وظیفمون چیه. ما به عنوان پدر مادر وظیفمون اینجاست که واقعا تحکمای اونها را به این شکلی که یک طرف باشه انجام نشه. من در قالب مثال این عرض بکنم، مثلا میخواد بره فرض فرمایید کفش بخره، میگه من اینو میخوام، اگه واقعا این به دردش نمیخوره این تحکم باید پخشش کنیم. میگه ببین این 4 نوع کفش رو که میگیم از این 4 تا یکیش انتخاب کن. نمیگیم یکی. چرا یکی نمیگیم؟ دلیلش اینه که میخوایم کم کم بحث انتخاب آزاد رو براش یه جوری بهش بفهمونیم، اما انتخاب حساب شده است.
از یک طرف هم استاد یه جوری اگر ما خودمون هم بگیم اینو انتخاب بکن،
یه تحکمه
دیگه.
بنابراین تحکم در مقابل تحکم اون میشه یک نوعی رنجش خاطر، نوعی انفجار عصبانیت و امثاله ها. ولی چند تا وقتی میگیم اون رو تاره فروکش میکنه و خیال میکنه کفش هست، ولی نه این که همون که خودش گفت داره یاد میگیره. کم کم داره تحکم یه روزنه شد برای اینکه ما ادبی را براش بیاموزیم که تو بحث رفاقتش برای رفاقات، تو بحث مسائل خوراک خوردنش، تو بحث این که اینه نمیخوره و میخوره ما، تو بحث خرید، تو بحث دیگه داره کم کم تعادل بهش میدیم. پس بنابراین تو بحث خوردن میگه این غذا رو نمیخورم امروز، اصلا من امروز مدرسه نمیبرم غذا، اینو نمیبرم. ببینید بحث سر اینه، ما برای این که این اتفاق این تحکم ها نیفته خوب هست همون اول قبل از اینکه ایشون بگه در بینش یه چند تا شاخص یعنی به تعبیر بگیم یه چند تا قدرت آزاد براش، قدرت مانور آزاد براش ایجاد کرده باشیم. مثلا میگیم امروز دو نوع غذا هست، کدامش میخوای ببری؟ یکیشو ببر. فرض فرمایید دو نوع میوه هست، سیب هست، پرتقال هم هست، کدامشو میخوای برداری؟
در واقع با این کار نبردن رو حذف میکنیم، میاریم در قالب چند تا انتخاب.
چند تا انتخاب خود به خود اون تحکم نمیبرم میشکنیم، تحکم یکی هم میخوایم رو داریم میشکنیم. تبدیل میشه به این، عرض کردم اون تحکم چرا، تاکید میکنم چرا پس اتفاق افتاده، برای اینکه اون تلنگر به ما اصلا فراموش نکنیم، حواسمون باشه بچه داره الان تو این سن تمرین میکنه شخصیت رو، شخصیت اجتماعیش رو، شخصیت ارزم شما روحیش رو، شخصیت مختلف داره تمرین میکنه، الان به ما تلنگر میزنه که دقت بکن. پس بنابراین تو بحث خوراکی هم همینطوریه، منزله میخواد غذا بخوره، میگه که من امروز آبگوشت نمیخورم. ببین این نکته اینجا نکته سختش میخوام اینجا هستا. میگم خیلی خوب، آبگوشت نمیخواید، ما همین داریم، آبگوشت داریم، مثلا سبزی هم داریم. سبزی با آبگوشت قرار بوده بخورن. میگه آبگوشت سبزی هم، نون سبزی میتونی بخوری. میگه من تخم مرغ برامو نیمرو کنی. میگه نه دیگه، سر سفره ایناست، بین اینها یکیش انتخاب کن، یا میتونی با هم انتخاب کنی. خب اگه قهر کرد چی؟ مطالب قبلیش گفتیم چی؟ اون قهرش لحظه‌ایه، هیچ نترسیم قهر بکنه نخوره، نگران نباشیم، بگیم گرسنه نمیشه، لاغر میشه، نه نه نه. یکی از گرفتاری‌های امروزمون اینه که مادرای جوان الان تو این زمینه یه مقداری بیشتر تسلیم فرزند هستن و همین خاطر فرزندانشون به این سبک و سیاق بیشتر توجه پیدا شده. پس بنابراین نکته بسیار مهمه که در حقیقت توی اون خوردنها بهانه ممکنه بگیره و یک جور تحکم کنه. تو بحث پوشیدن من اینو نمی پوشم، تو بحث نمیدونم اینطور بگیم که حرف زدن من اینو نمیگم بهش، جواب نمیده، خوشم نمیاد. تمام اینها معنی این استش که ما اولا از روش چند جانبه بودن، چند گرایش داشتن، چند عدد بودن، چند موضوع داشتن، از این چند تایی استفاده کنیم تا آرامش به اصطلاح انتخاب بهش بدیم، از اون حالت تحکم اولیه بیاد بیرون.
درسته.
از طرفی هم میایم انتخابگری رو به عنوان یک روش بهش میشناسونیم، از طرفی هم آروم آروم همراه بودن رو داریم بهش یاد میدیم. پس این نکته بسیار مهمیه که یک همچو حالتی رو براش اتفاق بیافته. اما این نکته خیلی جالب است، به عنوان صفت پنجمی میخوام بگیم اینا تو این سن مشارکت با افراد رو به عنوان یک علاقه تو وجودشون هست. اما مشارکت بیشتر با کی؟ با افرادی که کمتر تو خانوادهشون هستن، مثل مشارکت با کار با عمو، مشارکت کاری با خاله، مشارکت کاری با دایی، مشارکت کاری با همسایه ها، بچه های همسایه ها. از اونجا شروع میشه، بعد میاد تو خونه. خب از این فرصت میگه باید استفاده بکنید، بچه را ببریم به مهمونی، ببریم به عرضم بزرگ شما صله رحم، از اونجا بچه ها را به مشارکت با هم تمرین بدیم، با مشارکت برای نوشتن مشق نوشتن، مشارکت برای تمیز کردن کفشاشون، مشارکت با اگه بناس واکس زده بشه، فرض کنیم کفش واکسیه، واکس زده، مشارکت تو این قضیه، عادت های اینطوری. این مشارکت ها موجب میشد که یک مقداری بیشتر بشه، چون 5 سالگی تو اوج مشارکت بودن، تو 6 سالگی یه مقدار کم میشه ولی علاقه دارن. ببین یه وقت علاقه دارن، یه وقت انجام میشه. تو 5 سالگی انجام میشد ولی علاقه خیلی نبود به تعبیر ادامه بدن، این نقضی انجام میشه تمام، ولی اینجا فقط علاقه شه. تو انجامش به دلایل اون تحکم، به دلیل اون قهر کردن ها، به دلیل اون حالت قبلی کم اتفاق میفته، ما باید تحریکش کنیم. خب اگر این کار کنیم حالت تحکم هم خود به خود فروکش میکنه دوباره، چون وقتی مشارکت هست تحکم دیگه نیست، یعنی باید همراهی کنه، باید دوستی کنه تو این قسمت. ششمین ویژگیش اینه که اینا پرحرفن. خب این پرحرفی خیلی مهمه، یعنی بچه وقتی که 6 سال شد بایستی بتونه کلمات صحیح و تازه زیاد بگه، پس آشنایی با جملات و کلمات جدید مورد نیازشه. تو این پرحرفی وقتشه ما بهش بشناسونیم، به کارش بگیریم. اما نکته مهمتر، در سایه این پرحرفیش میتونیم ما باهاش خیلی دیالوگ داشته باشیم که در حقیقت این گفتگوی ما با ایشون با این پرحرفی که اون خسته نمیشد و علاقه داره، خیلی چیزای جدید میشه یادش داد، خیلی چیزای دیگه میشه بهش گفت، خیلی چیزایی که نباید انجام بده بهش گفت، خیلی چیزا میتونه ازش بگیریم تا بتونه خودش تمرین بده. و از همه اینها بالاتر باز بحث روابط اجتماعیشه. تمرین بدیم روابط اجتماعی درست رو. وقتی داره این پرحرفی میکنه، اون جایی که دچار مشکل میشه داره در حقیقت گوش زد بهش میکنیم. خیلی مهمه. لذا پرحرفیش منشأ خیلی است دوباره که ما دخالت بکنیم، ما همراهیش بکنیم. این دو تا کلمه، دخالت کنیم و همراهیش بکنیم با این پرحرفیش، که بتونیم جهت بدیم، که بتونیم آموزش بدیم، که بتونیم یادگیریش رو تقویت کنیم تو این زمینه تو عرصه های مختلف. الان بهترین وقته که بتونه بازگو بکنه، ببینیم چقدر یاد گرفته مثلا دقت در مسواک زدن رو، چقدر یاد گرفته مثلا دقت در خوراک خوردن رو، چقدر یاد گرفته مثلا در مداد تراش باید مراقبت هایی بکنه، وقتی مدادش میتراشه چه چیزایی رو از نظر بهداشتی و از نظر مخصوصا سلامت خود و اطرافیانش باید بهش دقت بکنه، الان وقت چی یاد بگیره. این نکاتیست گاهی ممکنه ریزه خیلی بهش نپردازیم، ولی الان وقتش بهش باید پرداخته بشه تا یاد بگیره. الان وقتشه که در از پرحرفیش استفاده بکنیم، در ارتباط با کلمات صحیح بخواد بهره بگیرش بهش بگیم، بذاریم بگیم کجا اشتباه میکنه، کجا کلمات ناجور میگه، پس گوش بدیم و بعد بگیم. خب چند درصد گوش بدیم، چند درصد بگیم؟ 70% گوش بدیم، 30% بگیم.
بسیار عالی استاد، وقتمون تمام شد، کامل شد نکته ششم. بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون استاد، سپاسگزارم. مثل همیشه عالی، تشکر از شما. سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز و فرهیخته که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. خدا رو شکر می‌کنیم که به انتهای یک برنامه دیگه رسیدیم و این برنامه همراه بود با نگاه شما بزرگواران. تا برنامه بعد، یا علی مدد، خدا نگهدار.